بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اموری که اینجا بحث میشه این که لا اشکال ولا کلام فی ترتب الثواب والعقاب علی الواجب النفسی طاعتا و عصیانا، لا اشکال ولا کلام فی ترتب الثواب والعقاب علی الواجب النفسی طاعتا و عصیانا. این حرف ندارد که واجب نفسی موافقتش ثواب داره و مخالفتش عقاب. انما الاشکال والکلام در واجب غیری است، که آیا واجب غیری هم همین جوره یا نه. میدونن آیون مراد از واجب غیری یعنی اونی که شارع واجب کرده باشد، منتها واجبش کرده للتوسل الی غیر. بحث ما در یه همچه واجبیه. واجب غیری ای ما اوجبه و شارع للتوسل الی غیر. ففیه وجوه و اقوال، سومین قول تفصیل بین این که واجب غیری مدلول خطاب اصلی باشد و مدلول خطاب تبعی. اگر واجب غیری مدلول خطاب مستقل است، هم ثواب دارد و هم عقاب. و اگر مدلول خطاب مستقل نیست، با دلالت اشاره فهمیده شده، لول تفت لعوجبه است، مدلول خطاب مستقل نیست، اینجا نه ثواب دارد و نه عقاب. اینم سومین قول تفصیل بین این که مدلول به خطاب مستقل باشد یا خطاب غیر مستقل. چهارم تفصیل بین ثواب و عقاب، که بر واجب غیری ثواب بار می شود اما عقاب بار نمی شود. پنجم تفصیل بین کیفیت ترتب، کیفیت ترتب ثواب، که اگر ثواب و عقاب جعل است، بالجعل بار نمی شود. و اگر ترتب ثواب و عقاب بالقهر و تکوین است و اثر طبیعی اطاعت و عصیان بار می شود. این هم قول پنجم. پس واجب نفسی، تکرار می کنم، واجب نفسی بلا کلام ثواب و عقاب برش بار می شود، فی اطاعتهی ثواب و فی مخالفتهی عقاب. اما بحث در واجب غیریست، یعنی اونی که شارع واجبش کرده برای توسل به غیر. ففیه وجوه و اقوال، یک قولین بار می شود هر دو مطلقا، قول دومین بار نمی شود مطلقا، قول سوم تفصیل بین این که این واجب غیری مدلول دلیل مستقل باشد، خطاب مستقل، یا مدلول خطاب مستقل نباشد. اگر از خطاب مستقل در آمده، مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، این هم موافقتش ثواب دارد هم مخالفتش عقاب. اگر نه، از خطاب مستقل نیست، با دلالت اشاره از کلام در آوردی، جمع بین دو تا کلام این اقتضا را داشته، اونجا نه موافقتش ثواب دارد نه مخالفتش عقاب. قول چهارم تفصیل بین ثواب و عقاب است، که بگیم ثواب بر واجب غیری بار می شود اما عقاب بار نمی شود. قول پنجم تفصیل است در کیفیت ترتب، اگر ترتب ثواب و عقاب بالجعل باشد، با جعل شارع ثواب و عقاب میاد، بالجعل باشد بار نمی شود. اگر ترتب ثواب و عقاب به طبع باشد، اونجا هم ثواب بر واجب غیری است هم عقاب. این پنج وجه و پنج قول در مسئله، اقوال خمسه و فی المسئله اقوال خمسه. تحقیق در قضیه اینه که حکم در ترتب ثواب و نظر در این مسئله و تحقیق ان الحکم و نظر فی هذه المسئله مبتنیتون بر مبنا و نظر در مسئله ترتب ثواب. ما بخوایم اینجا نظریه بدیم، نظریه در اینجا مبتنیست بر نظریه در مسئله ترتب ثواب. بیان و ذالک این که در باب ترتب ثواب آرایی هست که اون آرا را ما علا نحو اجمال اینجا نقل می کنیم. فی ترتب ثواب و العقاب آرا اون ننقلها اجمالا. یکی از اونها اینه که ثواب و عقاب لیس بعقلی ولا شرعی ولا لیس بعقلی ولا عقلایی بل شرعی محض. این که میبینید ثواب بار میشه بر اطاعت و عقاب هست بر معصیت، این نه عقلیست و نه عقلایی، نه به حکم عقل است و نه به بنا عقلا، بلکه این به جعل من الشارع است من باب لطف، بل به جعل من الشارع لطفاً. و ذالکه برای این که وقتی عبد میاد اوامر خدا را امتثال می کند، چیزی از خودش مصرف نکرده، صرف نکرده چیزی را از خودش، برای اینکه همه چیزش از آن ذات باریست. پس وقتی اطاعت می کند چیزی از خودش صرف نکرده تا عقل حکم کند به ترتب ثواب، و چیزی هم به نفع ذات باری نشده، نه چیزی از خودش مصرف کرده نه چیزی به نفع ذات باری شده است، اطاعت او برای او فایده‌ای ندارد، او غنی حمید است، نه کفرانش ضرری میزند و نه اطاعتش نفعی دارد. پس عقل حکم نمی کنه به اینکه این ثواب باید بر عملش بار بشه، چیزی از خودش مصرف نکرده، همه چیز مال ذات باری بوده، در راه او مصرف شده، به نفع خدا هم و که مولای در باب شرعیات بالمعنى الاخصه، بس ما در شرعیات بالمعنى الاخصه هست یعنی احکام اسلام، به نفع او هم چیزی تمام نشده. پس نه عقل و نه عقلا هیچ کدوم حکم نمی کنن به ترتب ثواب. و اما در بعد عقاب درباره مخالفت هم، این وقتی گناه می کند ضرری به مولا نزده، ظلمی به مولا نکرده، تا بگیم ظلم به مولا کرده پس باید چه بشود؟ مؤاخذه بشود. ظلمی ننموده به مولا پس مستحق مؤاخذه هم نیست. و بالجمله عبد در اطاعت احکام خدا و عصیان احکام خدا لم یجلب الا مصلحتا لنفسه او ضررا علی نفسه. اونجا که خوبی میکند برای خودشه، منافعی رو به طرف خودش جلب کرده، اونجا هم که بدی میکند به کی ضرر زده؟ به خودش. پس ثواب و عقاب در اطاعت فی الشرع و عصیان فی الشرع لیس بالعقل ولا بالعقلا، نه عقلی رو مستحق میدوند نه کی؟ نه عقلا، برای اینکه چیزی به نفع مولا تمام نمیشد، چیزی به ضرر مولا تمام نمیشود، چیزی از خودش مصرف نگرده. اون چه هست این که وقتی آدم خوبی باشد یه سری منافع رو به طرف خودش آورده، مصالح رو، آدم بدی هم باشه یه طرفی مقدار مفاسد رو برای خودش آورده. پس اجازه من عرضم تمام بشه، اجازه من دارم نقل میکنم، من فکر کنم یه مقدار آقایون گوش بدن خوبه، چون من دیدم خیلی بحث روشن نشده، من مجموع حرفا رو گرفتم دارم عرض میکنم. این بنابراین به نظر عقل و عقلا مستحق به ثواب و عقاب، ثواب و عقاب بر فعلش بار نمیشه. لکن شارع تعالی برای لطف و تتمیم در اکرام، شارع تعالی لطفاً و تتمیماً فل اکرام آمده عقاب و ثوابی هم چی کار کرده؟ قرار داده. این از باب لطفشه. همون جوری که لطفاً ما را به مصالح و مفاسد ارشاد نموده، ارشدنا الى المصالح والمفاسد لطفاً بجعل الواجبات ولکی والمحرمات، کما این که از باب لطفش ارشدنا الى المصالح والمفاسد بجعل الواجبات و جعل المحرمات الاکرام و بلچی بالاتمام، آمده تتمیم کرده اکرامشا، لطفش اقتضا کرده برای اینکه ما رو خوب ببره به طرف واجبات، گفته اگه نکنی کتکتم چی میزنم، جعل کرده عقاب را. اگرم بیای نماز و صبح بخونی ثوابم بد میدم که خوب قضیه را چیکارش کرده باشه، محکمش کرده باشه. لکن الله جعل الثواب والعقاب لطفا و تتمیما للاکرام، فکما ارشدنا الى المصالح والمفاسد بالواجبات والمحرمات لطفا فكذلك جعل الثواب والعقاب، از باب لطف. این یک نظریه که لیس الثواب والعقاب فی الاطاعت الشرعیه والمعصیت الشرعیه. شرع به معنا چی؟ امروز شرع به معنا اخص میگیم، نه شرع بین المللی دنیا، شرع به معنا اخص یعنی اونجایی که قوانین اسلام رو ملحوظ قرار بدیم. لیس به جعل عقلی ولا به جعل عقلایی، ترتب به جعل من الشارع است و بس. بیانش همین که عرض کردم. حالا چی میفرماید آقای عالمی؟
در قسمت ثوابش مسئله مسلمه، اما در قسمت اینکه عقاب نباشه، خود اینکه مال خودش نیست که عقاب نباشه،
ضرری زده به او؟
تمام شد.
مال غیر که نی، مال غیر که نی، مال غیر امانتی مونه غیر. اگه ضرر بزنی بله در اختیار اونی، اما بهش ضرر نزن. آقا ضرر که نزدیم دو مستحق چه ضرری زدیم بهش؟ گر جمله کائنات، گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. و من کفره، منبر اینجوریه دیگه، و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. اون شعرش اینم نزدش، اون شعرش اینم قرآنش، بذاری ردش، حرف نزنی. حالا ما خیلی نمیتونیم توی این مباحث بیم، ما نمیتونیم خیلی، من که عرض کردم تا غروب حرف بزنی میگم تفصیله، تفصیل ممله. چی؟ امر کدوم مولا؟ کتک بخورم؟ کتک در صورتی است که من به ضرر او کاری کرده باشم، من که به ضرر او کاری نکردم که کتک بخورم. اطاعت چرا کتک بخورم؟ توجه کنی، اجازه بدم، اجازه من شاید سب کن، مسئولا بعد الجعل است، بعد الجعل مسئولا، ما که نمیگیم بعد الجعل غیر مسئول، بعد الجعل جعل است، جعل است، بعد الجعل مسئولا، توجه کنی، بعد الجعل مسئوله، عجیبا غریبا، بعد از جعل و بعد از مباسه، توجه کنی. این یک جواب، این یک نظریه که اصلا لیس الثواب و العقاب لا به جعل عقلی و لا به جعل عقلایی، بل به جعل شرعی فقط. نظریه دوم اینه که ثواب و عقاب به جعل عقلی است، به جعل عقلی است. و ذالک لأن الموافقه عدل فی الاطاعه، لأن الموافقة عدل في الإطاعة والمخالفة ظلم في العبودية. اون عدل در اطاعت و بندگیست، اونم ظلم در حیث بندگی. از نظر عبودیت بد بنده یه ظلم کرده، ولو ظلم به مولا نیست، اما ظلم در کیه؟ عبودیته. گفتن ثواب و عقاب مجعولن به جعل عقلی، لأن الموافقه عدل فی الاطاعت والعبودیه. اینه یادداشت کنید، عدل فی الاطاعت والعبودیه، والمخالفه ظلم فی العبودیه. ولو ظلم به مولانی بر دامن کبریاش انشیند گرد، اما بر دامن خودش بنشیند گردها، ظلم فی العبودیه. و عقل میگد عدل در اطاعت ثواب برش بار می شود، ظلم در عبودیت همچی عقاب. همین که تو در بندگی خط مشی درستی نرفتی، خط مشی درست نرفتن باعث این میشه که او چی کارت کند؟ او باید تو را بزند. ظلم فی العبودیه، اونم عدل فی العبودیه. عدل ثواب دارد، ظلم هم چی داره؟ عقاب. ظلم در عبودیت رو عقل میگه عقاب دارد. اینم نظریه دوم. نظریه سوم اینه که ترتب ثواب و عقاب قهریست و طبیعی. ترتب ثواب و عقاب قهریست و طبیعی، به معنا ان الاطاعت مستلزمت للثواب قهرن. چه ذات باری جعل کند و قرار بدد، چه ذات باری جعل نکند. والمعصیت مستلزمت للعقاب قهرن، چه جعل کند چه جعل نکند. بل فی الحقیقه لیس الثواب والعقاب بیده، اصل ثواب و عقاب بیده اونی، بلکه بید خود کیه؟ خود انسان است. بل فی الحقیقه لیس الثواب والعقاب بیده، ترتب ثواب و عقاب به دست اونی، بلکه ترتب ثواب و عقاب به ید کیه؟ به ید خود همین انسان است. و در باب توبه که میبینید میبخشد، نه اینکه اونجا هم عقاب و ور میدارد بل ارتباط به طبع، عقاب و ور میداره بل ارتباط به طبع، بلکه اونجا عقاب برداشته میشود مع ارتباط ملکی به طبع. اینم یه نظریه، تا ببینیم میفهمیم یا نمیفهمیم. گفته ثواب و عقاب لیس بالجعل، بل ثواب و العقاب و امرون قهری طبیعی علل اطاعت و العصیان. اطاعت مستلزم ثوابه، عصیان هم مستلزم عقابه. لیس بالجعل، چه جعل بکنه ذات باری چه جعل نکن، بلکه جعلش یکون و جعل اصل ثواب یکون و چی؟ لغوا. بل فی الحقیقه لیس به ید الله تعالی، بل به ید کی؟ به ید الانسان. این انسانه که میتونه ثواب بیارد و این انسانه که میتونه چی بیارد؟ عقاب بیارد. و در باب توبه هم که عقاب ورداشته میشود، نه اینکه رفع میکند دل استقلال، نه اینکه رفع عقاب به استقلاله، بلکه اونجا هم رفع عقاب به چیه؟ اونجا هم رفع عقاب به طبع است کما سیظهر. و ذالک بدین خاطر، و ذالک برای این جهت که روح انسان با اطاعت دارای قدرت و کمال می شود. النفس مع الاطاعت تسیر و کامله و تسیر و قویه، که با این کمالش و با این قدرتش می آفریند امور حسنه را. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. میگه این آیه اشاره به اینه، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، یعنی خواستن همان و بودن همان. تدعون یعنی خواستن، دعوت و خواستن همان، بودن هم همون. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. نفس کامل میشه، در اثر کمال میتواند خوبی ها را چه کند؟ بیافریند. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، چاره یمنی میافریند. کمال نفس این اقتضا را دارد. در مقابل با عصیان روان انسان خبث پیدا می کند. با عصیان یحصل للنفس خباثت و دناعت، که این خباثت و دناعت هم آفریننده چیه؟ این خباثت و دناعت هم آفریننده چیه؟ عذابها. خباثت و دناعت هم آفریننده عذاب هاست، مار است، گژدم است، عقرب است، فشار قبر است، همون است. او می آفریند. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. آدم شده آتش، یا هر کجا آدم میره میبینه اون آتش هست، از بالای سر هست، از سمت راست هست، هر کجا میره نمیتونه فرار کنه، خودش از آتش نمیتونه فراری بده. مثل یه بدهکاری که در مقابل طلبکار خجالت میکشه، این بدهکار که در مقابل طلبکار خجالت میکشه، هر کجا طلبکارو میبینه چی؟ خجالتش را میکشه. یه کسی که آدم کشته، وجدانش عذابش میکنه، آدم کشته، وجدان عذابش میکنه، هر کجا میره این عذاب وجدان هست. آسمون میره، تو هواپیماست، تو ماشین، ته دریا، تو اتاق، تو رخت، هر کجا هست این عذاب هست. این که شما میبینید در قرآن، اینا قائل میگه، من حرف قائل میگم، میگه این که میبینید در قرآن آمده هر کجا برید عذاب با شما هست، برای اینکه این خباثت نفس است، که خباثت نفس مونده تا اونجا و نمیتونی ازش فرار کنی. آدم از خودش فرار نمیتونه بکنه، هر کجا میرد خودش با خودش هست، چه کنه در کجا بره راهی ندارد برای اینکه خودش را چه کنه، خودش را نجات بده. پس نفس کامل شده در بعد حسنات و می آفریند. این ورم نفس کامل شده در بعد خبائث و چی می آفریند؟ آتش می آفریند، عذاب می آفریند، چرک و خون می آفریند، نمیدونم تعامون زاغصه می آفریند. هو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. و اجازه فهم دو تا آیه دیگه است کردن، یکی ولکم فیها ما تدعی انفسکم، یکی قو انفسکم و اهلیکم نارن. و باز اون آیه من الان یادم نیست که میگه هر کجا میری عذاب هست، از بالای سر، از پایین پا، از سمت رو. اونم مؤید همینه، در این آیات هم اشاره به این معناست. و باب توبه هم باب رفع عذاب مستقلن نی، اینجور نی که خداوند بتواند عذاب رو مستقلن بردارد، لازمه طبیعیه، لازمه قهریه، بلکه اونجا وقتی این آدم توبه می کند روانش چه پیدا می کند؟ صفا. به توبته تحصل الصفا للنفس و یرجع الى کمال قبلیش. با توبه نفس صفا پیدا می کنه، و وقتی نفس صفا پیدا کرد دوباره همون حالت خلاقیت رو به وجود میاره و دیگه عذاب رو نمی آفریند. به توبته ترفع الخبثی که از راه گناه آمده بوده، اون خبث میره، اون بدی روان از بین میره. وقتی بدی روان از بین رفت دیگه عذاب خلق، دیگه مار و عقرب خلق نمی کنه، و بلکه با عبادت صفا پیدا می کنه و دوباره چی می آفریند؟ حسنات می آفریند. الا ترا ان حقیقت توبته الکی؟ حقیقت توبته ان ندامه. الا ترا ان حقیقت توبته ان ندامه، این که حقیقت توبه ندامت است، مال اینه که این روان باید عوض بشه، این جان آدم باید عوض بشه. و این هم یک نظریه که ثواب و عقاب به جعل نیستن، بلکه بلکیان بالقهر و تابع، بل فی الحقیقه لیس الثواب و العقاب و به ید الله تعالی، بل به ید الکی؟ به ید خود انسان است. این خود انسان است که یا بهشت می آفریند و این خود انسان است که چی می آفریند؟ جهنم. یا می شد و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، یا می شد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودهن ناس، میشه آتش جهنم. اینقدر خبث پیدا میکنه که خودش میشه گیرنه و آتش افروز جهنم. این هم یک نظریه. این هم نظریه سوم. من خیلی نمیفهمم اما این مقدار که دارم میگم میفهمم که اینا اینجوری خواستن بگن نفس کمالی پیدا میکنه یا نفس خباستی پیدا میکنه، در اثر کمالش اونو میآفریند، در اثر خباستش عذاب میآفریند. بفرمایید. صبر کن من حالا اجازه بدید چون چی میخواد بگه. اون تجسمه، میخونم اون میرسه، اون تجسم. این نظریه همین، حالا من کار ندارم. بله میسلام بهش جهنم، اینی شفاعتم گیر میکنه. با این نظریه در بحث شفاعتم گیر میکنیم. یکی از اشکالای شفاعتم همینه. بفرمایید.
اعمال لازمه نفس میشه.
بله نفس کمال پیدا میکنه. نفس کمال پیدا میکنه. من که همین دارم، بس من چی میگم؟ مثل اینکه شما همه را حرف میزنه، عرض ما رو تقریر میکنه. بله دیگه خبس میره دیگه، اون بدی روان. من که پشیمون شدم، اون حالت روانی از بین میره دیگه، طبیعی از بین میره. سب کنم خودش که داره میگه، بزن مصنف حاضره. میگم از لازمه نفس، از خودش، از موضوع از بین میبره، موضوع از بین میبره. چی میفرماید؟ خب وقتی پشیمان شدم، اون روان من که بد شده بود، حالتی چی پیدا کرده بود روان من؟ طغیان، حالت سرکشی. اون حالت طغیان چه شد؟ از بین رفت. با پشیمانی اون طغیان رفت. طغیان در مقابل ذات باری که رفت، برمیگرده به حال اولش. توجه کنید، اینم نظریه. حالا شما آقایون اهل تحقیقی بعد تحقیق کنید، من اون مقداری که جمع کردم بذارید براتون عرض کنم. نظریه چهارم در باب ثواب و عقاب اینه که اعمال مجسم می شود، منتها خوبی ها مجسم می شود به حسن، به نور، به فرشته رحمت، به ادخلوها به سلام آمنین، سلام قولا من رب رحیم. اعمال مجسم می شود، اعمال خوب به صورت های خوب. نماز صورتی پیدا میکنه، روزه صورتی پیدا میکنه، به قول حالا یا بهش میگن چی؟ منعکس میشه دیگه، صورتی پیدا میکنه. اعمال بد هم به صورت بد، اعمال مجسم میشه و برمیگرده. و فل حقیقه اینا میگن صورت حقیقی عمل میاد، صورت حقیقی نماز و صورت حقیقی روزه میاد. نماز یک ظاهر دارد، این رکوع و سجودی که من و تو داریم انجام میدیم، یک صورت ملکوتی و حقیقی دارد که اون حقیقت و صلاته، که اون به صورت فرشتگان رحمت در میاد در قبر، به صورت سلام من قول من رب رحیم در میاد در کجا؟ در بهش. بدیها هم مجسم میشود، اون صورتش در میاد. آدم غیبت کننده یک صورت ظاهر دارد غیبتش، و اون چیه؟ داره بدگویی میکنه، به قصد بدگویی داره بدگویی میکنه. یک صورت باطن داره، زبانش چه شده؟ دراز شده. اونجا هم روز قیامت زبانش دراز میشه، زیر پاها له و لورده میشه. از اینجا زبونش دراز شده برای نجف، از اینجا زبونش دراز شده برای اروپا، برای آمریکا، برای دهشون، برای شهرشون. این زبون دراز شده دیگه، اونجا هم به تناسب همین عمل زبان دراز میشه. آدم منافق دو تا زبان داره در قیامت، چون دو روه دیگه، یه زبان از جلو رو داره، یه زبان از پشت سر حرکت میکنه، انگشت نما هم هست که این چجوری دو تا زبان داره بین آدم ها. آدم اذیت کننده و درنده خو چجوری محشور میشه؟ گرگ. آدم که همیشه تقلید کورکورانه میکنه از اعمال ناروای دیگران چجوری مشهور میشه؟ میمون. خب شما خوب منبر رفتید بلدید. آدمی که جمع مال میکنه و هی هرس میزنه بر جمع مال، اون چجوری مشهور؟ موش. موش. آدم متکبر چی؟ مورچه. برای اینکه اینجا خیلی کوچیکه، خیلی کوچیک مغزه، اینقدر مغزش کوچیکه، دو تا کلمه بلد شده همه چیزو من بلدم. اینقدر مغزش کوچیکه، اینقدر مغزش کوچیکه دیره که بهش سلام کردی میخواد تو گوشش بزنه. چه خبرته؟ حالا دیر بیچاره سلام کرده به دیرت. اینقدر مغزش کوچیکه که به هیچ که احترام نمیگذاره، متوقع همه بشه. من این کوچیکی مغزه، اصلا تکبر نشانه کم. روایات اینو میگه، میگه از کمی ظرفیت آدم متکبر میشه. ولی شما که میدونید، گفتید دیگه برای طلبایی که شاگرداتون هستن، وقتی که اوایل تحصیلشونو گفتی طلبه وقتی میاد اول صرفه میره که میخونه، میگه من همه چیزا بلدم. یک همی میاد بعد سیوطی رو میخونه، میبینه نه اونجا میمونه تو ازمن عادت المصنف تا الحکم بالمثال میمونه، اینو معنا کنه، یه کلمه رو بلد نی معنا کنه، میگه نه شاید استاد من یه چیزی بلد باشه. بعد میاد تو مغنی باب الرابع و باب الاول همینجور حلم مجرا میاد، میرسه به لوم امین، یک دریاست. شهید تو زندان لمعه رو نوشته، لم یکن عنده الا مختصر نافع علی منقول. بنده لمعه رو مطالعه میکنم، در وسیله مطالعه میکنم، اوروه رو مطالعه، جواب مسئله مردم بلد نیستم بدم، تازه اشتباهی میدم یا الکی جواب میده. او پس اون خیلی چیز بلد بوده، پس من چیزی بلد نبودم. کم کم هی مرحله به مرحله میرسه، جواهر ملا میشه، آخر سر میفهمه چی بلد نیست، به جهل خودش بیشتر اقرار میکنه. آدم متکبر روایات داره روزی قیامت چجوری مشهور میشه؟ این سبک مغزه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه. در علم سبک وزنه، در تقوا سبک وزنه، در اقتصاد سبک وزنه، در سیاست سبک وزنه. تند عصبانی میشه، همش داد و قال میکنه، چی به جای کار بکنه داد و قال میکنه، حرف میزنه نعوذ بالله. و اما من خفت موازینه فهو فامه حاویه و ما ادراک ماهیه. بعدش نارون حامیه، نه نار هموش، خیلو. پس بنابراین این تجسم خیلو، الحمدلله همه حافظ قرآنی. من میخواستم اون آیه رو بخونم، نار الله الموقده التي تطلع. این مال نظریه سوم درسته، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این مال نظریه سوم که خود جان آدم به آدم آتش میزند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، دل رو میسوزانه، جان رو میسوزانه، آتش جان رو میسوزانه، چون مربوط به خود روان. این چهار تا نظریه در باب ترتب ثواب و عقاب آرا و انذاری هست، ولننقلها اجمالا. چهار تا نظریه رو ما اجمالا اینجا نقل کردیم. حالا اما بحث از این که استحقاق است ثواب و عقاب، ترتب ثواب و عقاب من جهت الاستحقاق است که بعضیا گفتن، یا نه ترتب ثواب و عقاب از جهت استحقاق نیست بلکه اونم از باب لطفه، اون دیگه بحث از او برای ما خیلی مهم نیست. آیا ثواب و عقاب که مترتب می شود در باب جعل، در جعل ولی اون دو قسم آخر که معلومه، ثواب و عقاب بالجعل آیا از باب استحقاق است؟ فل عبد یستحق الثواب علی الله نظیر استحقاق الاجیر الکی الاجره من المستاجر. من المستاجر اینجا تعبیر مستاجره، چون صاحبکار مستاجر، کارفرما مستاجر در اصطلاح فقهی. فل عبد یستحق الاجره من المستاجر از کارفرما، یا در باب عصیان مستحق عذاب است نظیر کسی که حق کسی را از بین برده. باب ثواب و عقاب اینجوریه، کما اینکه خواستن به بعضیا نسبت بدن. ولو به قول امام حفظه الله و ابقا نباید به این حرف تفوق کرد که بگیم عبد مستحق به ثواب و عقاب میشه، نظیر چی؟ استحقاق الاجیر الاجر من المستاجر، استحقاق الظالم العقوبه به نسبت الی من ظلمه. این استحقاق است یا نه جعلم از باب لطفه، این خیلی برای ما بحثش مهم نی. و هم اینه کسی قائل به استحقاق به این معنا نیست، بعید است از بزرگان که استحقاق به اون معنا رو گفته باشن. و حق اینه که قائل به استحقاق به معنا چی؟ مثل استحقاق الاجیر الاجر من مستأجر او استحقاق المظلوم العقوبه علی الکی علی الظالم، برای اینکه بهش ضرر زده. اینه هیچ کس نگفته، ولو به بعضی ها نسبت دادن، اما ظاهرا نسبت قطعا نسبت تمام نیست. کسی که ادنا توجهی و ادنا علمی به مسائل اعتقادی اسلامی و الهی داشته باشد این حرفا را نمیزنه، چون نه ضرری به او خورده است و نه به او نفع او چیزی تمام شده. پس بحث از این که ترتب ثواب بر دو مبنای اول که بالجعل است، آیا این ترتب از باب استحقاق یا از باب لطفه، لیس به مهم، با این که لیس به مهم، اما حق این است کسی قائل به استحقاق، قائل به استحقاق به اون معنا نیست. نمیشه یک شخص بزرگواری قائل ظاهرا به شیخ مفید نسبت داده، من نمیدونم، حق اینه کسی قائل، اصاغری از طلبه قائل به این معنا نمیشد فضلا از اکابر. بله، حالا با اینکه نباید بحث کنیم، ما میگیم نعم، استحقاق به معنای اینکه بعد از وعده عبد مستحق میشود، من باب ان الله لا یخلف المیعاد، این تمامون. نعم، الاستحقاق از این جهت که وقتی خدا وعده کرده، خدا خلف وعده نمی کنه. استحقاق به این معنا درسته، چون وعده کرده، گفته تو کار خوب بکن من ثواب میدم، خب منم کار خوب کردم، اون وقت مستحق هستم یا نه؟ طلبکار هستم یا نه؟ طلبکارم یا نه؟ طلبکارم، اما از باب چی؟ وعده. در حقیقت از آقایش طلبکاره. بازم برمیگرده به این که از خودم چیزی من طلبکار نیستم. این استحقاق برمیگرده به این که باز از آقایی او من طلبکارم. او خیلی آقاست، خیلی مهربانه، رؤوف، رحیم، رحمانه، به من اجازه اینقدر درک داده که من بفهمم او لا یخلف المیعاد، چون لا یخلف المیعاد پس هرچی گفته چه میکنه؟ این استحقاق باز استحقاق از باب اونه، یعنی خیلی منو پرروم کرده. استحقاق که میگیم باز از پررویی ما میگیم، او به من لطف کرده، او وعده کرده است لطفاً، او به من عقل داده لطفاً، او به من اعلام کرده لا یخلف المیعاد لطفاً، همه این لطفا رو کنار هم میگذاریم و میگیم حالا که خیلی آقایی کردیم ما از چی هستیم؟ طلبکار چی هستیم؟ طلبکار آقاییش هستیم، نه خودمون طلبکار هستیم. ما چی که از او طلبکار باشیم؟ ما در مقابل کوچکترین نعمتش نمیتونیم قدردانی کنیم، چه برسد به این که ما از او طلبکار باشیم. پس استحقاق به معنا استحقاق الاجیر الاجره من المستاجر و استحقاق المظلوم العقوب على الظالم این نیست و قطعا کسی هم به او قائل نشده. هیچ صغیری از اصاغر مسلمین، چه طلبه برسد، هیچ صغیری از اصاغر مسلمین به این معنا تفوق نمی کند فضلا از علما و اکابرشون. بله، استحقاق به این معنا که بعد از وعده، چون لا یخلف المیعاد، پس من ازش چی هستم؟ من ازش طلبکارم. اما این چه طلبکاریه؟ این طلبکاری طلب از آقاییش دارم، طلب از بزرگواریش دارم، نه من طلبکارم. در حقیقت بدهکار و طلبکار کیه؟ لطفشه، لطفش هم طلبکاره، لطفشم بدهکاره. این چهار تا نظریه در باب ثواب و عقاب. حالا بحث فردا، آیا بر این مبانی در واجب غیری چه بگوییم؟